سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد و مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز یکشنبه است، 15 عقرب سال 1400 هجری شمسی و 6 نوامبر سال 2021 میلادی. در این 30 دقیقه وزیر خارجه قطر برای جلوگیری از سقوط افغانستان خوان اجماع بین المللی شده. نقش قطر تا چه حد مهم است؟
به نظر ما قطر یک رول بسیار مثبت و یک رول بسیار مهم داره. میانجیگری بتانه در بین طالبا و غرب.
بحران پناهجویان در اروپا همه ساله دهاتن به شمول افغانها در راه رسیدن به کشورهای اروپایی جان میدهند.
نمیشناسن، محاضر هستن دیگه. از سلسله ساعت سخت دیگه.
مسئولان ریاست پاسپورت حکومت طالبان میگویند در چند روز اخیر 40 تن از کمیشنکاران پاسپورت را بازداشت کردند.
مدیر سخت بیروبار ده.
اینجا بسیار بیروبار است، اما من 5 روز پیشتر 400 دلار به کمیشنکار پرداختم. اکنون یافتن کمیشنکار هم بسیار دشوار است.
در این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. باز هم شکایت مردم از نداشتن معاش و مشکل اقتصادی.
وضع اقتصادی خیلی رو خرابی گرایده است. مردم خیلی هم در وضع خرابی بسر میبرد. مامورین معاش ندارن.
زود برمیگردم با تمامی این داشته ها. نخست خبرها تا این ساعت. سرخط ها، نیروهای امنیتی ترکیه 149 پناهجوی افغان را در نزدیکی مرز ایران بازداشت کردند. ادامه رقابت های فوتبال زیر نام جام امن در کابل. آمادگی تیم کرکت افغانستان برای رقابت فردا با نیوزیلند. و شورشیان در وزیرستان یک پایه خدمات اینترنتی را منفجر کردند. مشروع خبرها. نیروهای امنیتی ترکیه 149 پناهجوی افغان را در نزدیکی مرز ایران بازداشت کردند. پناهجویان به قصد رفتن به کشورهای اروپایی از ایران وارد ترکیه شده بودند. خبرگزاری رویترز ویدیوهایی را نشر کرده که در آن دیده می شود نیروهای امنیتی ترکیه پناهجویان افغان را از یک موتر باربری پایین می کنند. به گزارش رویترز پناهجویان دیروز در نتیجه عملیات پلیس در شهر بیتلیس بازداشت شدند. ترکیه تدابیر امنیتی در مرز با ایران را به خاطر افزایش داده که مانع ورود پناهجویان غیر قانونی به اروپا شود. مقام های ترکیه گفتند که در پیوند به انتقال افغان ها یک قاچاقبر را نیز بازداشت کردند. رسانه های ایرانی گزارش می دهند که تهران به بازسازی آثار باستانی غزنی ابراز آمادگی کرده. خبرگزاری اسنای ایران دیروز گزارش داد که بهادر امینیان سفیر ایران در کابل از این تعهد روز پنجشنبه هنگام دیدار با مقام های غزنی خبر داد. در گزارش گفته نشده که آقای امینیان با کدام سطح مقام ها دیدار داشته. بر اساس گزارش اسنا سفیر ایران در کابل از موزیم آثار باستانی و بخش از بناهای تاریخی غزنی دیدن کرده. حکومت طالبان تا اکنون در این باره چیز نگفته است. در رقابت‌های فوتبال جام زیر نام امن امروز 4 تیم دیگر در برابر هم در 2 بازی به میدان می‌روند. در نخستین روز این رقابت‌ها تیم شاهین آسمایی با نتیجه 3-0 تیم دعواسین سپه را شکست داد. این رقابت‌ها در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل آغاز شده. فیروز مشعوف سخنگوی این فدراسیون بر رادیو آزادی در مورد بازی امروز جزئیات داد.
امروز شنبه در ساعت 12:30 پس از چاش در میدان اتلان با سیمرغ البرز مسابقه میکنه و در دومین مسابقه هم تیم فوتبال طوفان هریرود با آقابان هندوکش جدال خواهد کرد. مسابقه ساعت 2:30 برگزار میشه.
این رقابت ها با اشتراک تیم های دمیوند اتلان، طوفان هریرود، شاهین آسمایی، قابان اندوکش، سیمرغ البرز و دعباسین سپه برای 10 روز ادامه خواهد یافت. پس از سقوط کابل در 15 اگست به دست طالبان این نخستین تورنمنت فوتبال است که در پایتخت افغانستان برگزار می شود. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های جام جهانی 20 اوره فردا در برابر نیوزیلند به میدان رود. تیم کرکت افغانستان در گروه دوم در مقام چهارم قرار دارد. تیم نیوزیلند در همین گروه دوم است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت که بازی فردا برای هر دو تیم خیلی اهمیت دارد.
تیم ملی کرکت افغانستان فردا با تیم ملی نیوزلند در جریان مسابقات جام جهانی مسابقه پنجم خود را انجام خواهد داد. قبل از دوری است که ملی پوشان به این مسابقه آمادگی کامل خود را گرفته و این مسابقه بر هر دو کشور خیلی سرنوشت ساز است که هر تیم برنده شود شانس بیشتر دارد که تا به طرف سیمی فینال این مسابقات راه پیدا کنند.
با سلسله بازی های جام بیست اوره کرکت امروز تیم های استرالیا و وست اندیز و انگلستان با آفریقای جنوبی به میدان می روند. در این رقابت ها تیم کرکت نیوزیلند دیروز نامیبیا را با تفاوت 52-2 و تیم کرکت هند اسکاتلند را با تفاوت 8 شکست داد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. مردان ناشناس در وزیرستان شمالی پاکستان یک برج خدمات مخابراتی را با انفجار بم منهدم کردند. پلیس پاکستان این را دیروز بر رادیو مشعل رادیو آزادی تایید کرد. پلیس گفته است این برج که مربوط یک شرکت چینی بود خدمات اینترنتی را به مردم می‌رساند. مسئولیت انفجار را تا اکنون کس یا گروه نپذیرفته. اما وزیرستان شمالی منطقه است که تحریک طالبان پاکستانی در آن فعال است. و سازمان عفو بین الملل از ایران خواسته که دو شهروند دو تابعیته را که بیش از یک سال است در ایران زندانی اند رها کند. امنیستی اینترنشنال می گوید که این دو تن به خاطر استفاده از حقوق انسانی خود زندانی شدند. ناهید تقوی شهروند جرمنی ایرانی تبار و مهران رؤوف بریتانیایی ایرانی تبار از ماه اکتبر سال 2020 میلادی در زندان ایون تهران برای سپری کردن حبس طولانی به سر میبرند. یک محکمه انقلابی ایران در ماه اگست این دو تن را به اتهام ایجاد خطر به امنیت ملی آن کشور به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم کرد. بعد دنبال آن سازمان عفو بین الملل محاکمه آنها را شدیداً غیر عادلانه خواند. ناهید و مهران هر دو اتهام ها بر خودشان را رد کردند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 7:37 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در این مجله خبری میزبان شماستم. امور فنی را هم می رحمت صافی پیش می برد. می پردازیم به گزارش ها. وزیر خارجه قطر برای جلوگیری از سقوط افغانستان خوان اجماع بین المللی شده است. همزمان او تاکید کرده که حکومت طالبان باید به حقوق همه افغانها به شمول زنان احترام بگذارد. قطر که میزبان دفتر سیاسی طالبان است پیش از این هم از طالبان تقاضای مشابه کرده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قطر تاکید کرده که از سقوط افغانستان باید جلوگیری شود. او این سخنان را دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با انزی لوگر وزیر خارجه سلوانیا در شهر لوبلیانا پایتخت این کشور بیان کرد. او درباره اینکه با افغانستان باید چی شود تا از سقوط نجات یابد خواهان اجماع بین‌المللی شد. همزمان از حکومت طالبان خواسته تا به همه بخش‌های جامعه بدون تبعیض فرصت داده و از رعایت حقوق عامه مردم به شمول زنان اطمینان دهند. معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قطر از این ضرورت هم یاد کرد که جامعه جهانی باید شاهد گام‌های جدی از سوی طالبان در مبارزه با تروریسم بین‌المللی در افغانستان باشد. شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی گفت به این دلیل جامعه بین‌المللی در عوض انزوای افغانستان تماس خود با جوامع گوناگون افغانها را حفظ نماید. احمد وایس وردک کارشناس امور روابط بین‌المللی افغان در واشنگتن دی سی در صحبت با رادیو آزادی نقش قطر را در تامین روابط میان حکومت طالبان، امریکا و غرب خیلی مهم و با اهمیت خواند. او گفت
به نظر ما قطر یک رول بسیار مثبت و یک رول بسیار مهم داره میانجیگری بتانه بین طالبان و غرب، طالبان را به این وادار بسازه که به حقوق بشری احترام بگذارن و همچنان توقعات طالبان را به غرب لابی کنه تا غرب و امریکا طالبان را به رسمیت بشناسه و افغانستان از فقر فعلی و بحران اقتصادی و سیاسی بیرون بره.
قطر پیش از این هم از جامعه بین‌المللی خواسته بود که با افغانستان تعامل کند. او همزمان به طور متواتر از طالبان هم تقاضا کرده که حقوق اقلیت ها و زنان را حفظ کنند. معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در ماه سنبله زمانی که طالبان حکومت سرپرستشان را اعلام کردند، از رهبران طالبان خواست که به حقوق زنان احترام بگذارند و بگذارند که دستاوردهای 20 سال گذشته زنان حفظ شود. اما طالبان به تکرار گفتند که به زنان در چوکات قوانین شریعت اسلامی حقوق قائلند. قطر و پاکستان دو کشوری هستند که نسبت به دیگر کشورهای جهان به طالبان نزدیک بوده و اما با آن هم تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. یک شنبه ها ساعت 1:30 به صورت زنده، این بحث پنج شنبه ها هم ساعت 1:30 نشر می شود.
ساعت حالا 7:41 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد گزارش داریم شنونده عزیز در مورد روند پناهجویی که شمار زیاد از افغانها به قصد رسیدن به اروپا افغانستان را ترک می کنند. در میان پناهجویان که در سالهای اخیر در راه رسیدن به اروپا جان باختند هم افغانها شاملند. صربستان آخرین توقفگاه برای ورود به دروازه اتحادیه اروپا به شمار می رود و در حال حاضر افغانها در آنجا هم حضور دارند. تا دقیقه بعد در این مورد گزارش و همچنان شماره از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم تا لحظات بعد مرور خواهیم کرد. اما پیش از اینها، مسئولان ریاست پاسپورت حکومت طالبان میگویند در چند روز اخیر 40 تن از کمیشنکاران را که از مردم در برابر گرفتن پاسپورت پول میگرفتند بازداشت کردند. این مسئولان میپذیرند که تا هنوز هم در بخش صدور پاسپورت مشکلات وجود دارد و برای حل آن تلاش می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هزاران افغان منتظر در صفهای طولانی در برابر ریاست پاسپورت. صفهای مردم منظم و نامنظمند. بیماران، زنان، کودکان، جوانان و کهنسالان همه میکوشند زودتر داخل شوند و روند پاسپورت گیریشان را آغاز کنند. اما شاید آنقدر هم زود امکان نداشته باشد چون ازدحام بیش از حد است. مردم مصالح طالبان کوشش میکنند که مردم را منظم کنند اما گاه از توانشان بالاتر است. مسئولان میگویند اگر درخواست کنندگان پاسپورت به نوبتشان بیایند مشکلات کمتر میشود. علمگل حقانی سرپرست ریاست پاسپورت از مردم میخواهد با ایجاد ازدحام سبب ایجاد مشکل به مراجعه کنندگان نشوند.
بی‌نظمی که به میان آمده به علت جمعیتی است که برای پاسپورت درخواست‌های تازه کردند یا هم بیمار نیستند و اسناد جالی بیماری ساختند، هرچند که ما به آنان اعلام کرده ایم اما باز هم میآیند. با در نظر داشت درخواست‌های پیشین دریافت درخواست‌های تازه برای پاسپورت شاید تا 20 یا 25 روز آینده آغاز شود.
آنلاین فرمنا شروع
شد. امیدواریم که شاید در 20 روز آینده فرم‌های آنلاین برای پاسپورت‌های تازه توزیع شوند. او میگوید اکنون هر روز تا 5000 پاسپورت توزیع می شود و تلاش دارد تا این رقم افزایش یابد. او افزود که در یک ماه گذشته بیش از 80000 پاسپورت توزیع کرده است که از این رهگذر 380 میلیون افغانی در بودجه حکومت جمع شده است. مردم میگویند بیروبار بیش از حد هنگام گرفتن پاسپورت، بی‌نوبتی، لاتکوب مردم از سوی طالبان و موجودیت کمیشنکاران از مشکل هایند که گرفتن پاسپورت را دشوارتر ساختند. یکی از کسانی که به علت حساسیت موضوع میخواهد نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت که از ناگزیری در بدل پرداخت $400 و کمیشن کار پاسپورت گرفته است.
اینجا بسیار بیروبار است اما پس از تلاش های زیاد تانستم امروز پاسپورتم را بگیرم. اما من 5 روز پیشتر $400 به کمیشن کار پرداختم. اکنون یافتن کمیشن کار هم بسیار دشوار است اما کاملا گم نشدن. مشکلات است اما خدا کند که حل شود.
اما شماره هم هست هستند که از روند توزیع پاسپورت خوشنودند.
نام من شاه فیصل عمرخیل است. من امروز برای طی مراحل اسناد پاسپورت به ریاست پاسپورت آمدم. اکنون در مقایسه با پیشتر نظم خیلی خوب شده است، اما مردم باید نوبت را رعایت کنند و بیروبار نسازند.
مسئولان ریاست پاسپورت وجود برخی مشکلات را میپذیرند، اما میگویند هر افغان حق دارد پاسپورت بگیرد، اما به هیچ کس در بدل گرفتن پاسپورت پول نپردازند و در کار مبارزه با فساد با این نهاد همکار باشند. علمگل حقانی سرپرست ریاست پاسپورت میگوید که در چند روز پسین 40 کمیشن کار را که از مردم در برابر گرفتن پاسپورت پول میگرفتند بازداشت کردند، و میگوید شمار از ماموران ریاست نیز دخیل بودند که از وظایفشان اخراج شدند و با آنان برخورد قانونی خواهد شد. کارهای ریاست پاسپورت 24 ماه اسد پس از حاکمیت طالبان بر کابل توقف یافت، اما پس از نزدیک به یک ماه این روند دوباره اثر گرفته شد.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه به مسائل مختلف صحی و طبی می پردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
حالا ساعت 7:46 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی، سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم نگاهی میکنیم به شمار از رسانه های جهان که در مورد افغانستان کدام مطالب را نشر کردند. ستار فروغ شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه هندوستان تایمز در شماره اخیرش مطلبی دارد در مورد نشست منطقه‌ای که به میزبانی هند روز چهارشنبه این هفته برگزار خواهد شد. در مطلب می‌خوانیم که در این نشست به رهبری اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند، مقام‌های ارشد امنیتی کشورهای منطقه درباره تحولات اخیر با دنبال حاکمیت طالبان در افغانستان بحث خواهند کرد. به نوشته روزنامه، با آن که از پاکستان برای اشتراک در نشست دعوت شده است، اما مشاور امنیتی ملی پاکستان گفته که اشتراک نمی کند. برخی مقام ها به شرط افشا نشدن نامهایشان به هندوستان تایمز گفتند که از چین هم دعوت شده، اما در مورد اشتراکش در این نشست منطقه‌ای هنوز چیز نگفته است. در ادامه یک مطلب آمده است که روسیه، ایران و شماری از کشورهای کلیدی آسیای مرکزی تایید کردند که در نشست اشتراک خواهند کرد. پس از تسلط یافتن طالبان بر افغانستان در 15 آگست، هند و دیگر کشورهای منطقه درباره امنیت منطقه ابراز نگرانی کردند. و روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره دیروزش مطلب را درباره به تأخیر افتادن بازی تست میان تیم‌های کرکت افغانستان و استرالیا نشر کرده. در مطلب به اعلامیه اداره کرکت استرالیا اشاره شده که در آن گفته شده است این اداره بر رشد کرکت زنان و مردان در افغانستان و جهان متعهد است. اما در ادامه می خوانیم که اداره کرکت استرالیا با توجه به اوضاع ناروشن کنونی در افغانستان، تا روشن شدن وضعیت در این کشور، نخستین بازی تست را با افغانستان به تأخیر می اندازد. کرکت بورد افغانستان تلاش کرده که تصمیم در این باره را کم اهمیت جلوه دهد. این بورد در اعلامیه گفت که بر اساس فیصله مشترک با کرکت بورد استرالیا، نخستین بازی تست میان دو کشور به مدت کوتاه به تأخیر افتاده است. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، بر رادیو آزادی گفت این تصمیم بنابر تقسیم اوقات مصروف تیم کرکت استرالیا اتخاذ شده است. قرار بود این بازی در 27 ماه نوامبر در شهر هوبارد استرالیا برگزار شود. مقام های کرکت استرالیا در ماه سپتامبر به دنبال نشر گزارش ها درباره منع شدن زنان افغان از شرکت در بازی های کرکت گفته بودند بازی تست با افغانستان را لغو خواهند کرد. با آنکه حکومت طالبان وعده کرده که سختگیری های دوره حاکمیت گذشته طالبان تکرار نخواهد شد، اما طالبان به زنان در دیگر رشته های ورزشی نیز اجازه فعالیت ندادند.
ساعت حالا 7:49 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در چند سال اخیر ده ها پناهجو در راه رسیدن به اروپا جان باختند. در میان آنها پناهجویان افغان هم شامل بودند. صربستان آخرین توقفگاه برای ورود به دروازه اتحادیه اروپا به شمار می رود. مقام های صربستان می گویند شمار اصلی پناهجویان که جان باختند یا زخمی شدند شاید بیشتر از آن باشد که اعلام می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سربیای اروپا شاید آخرین منزل برای تعداد از مهاجران غیر قانونی از افغانستان و دیگر کشورها باشد. قبرستان در سربیا آخرین ایستگاه برای پناهجویانی است که به مقصد نرسیدند. در این قبرستان روزانه به شمار مقبره های پناهجویان افزوده می شود. تسیا مصطفی پور یکی از مهاجران ایران است که برای زندگی بهتر به سوی اروپا روان است. او می گوید
نمیشناسم، مهاجر هستن دیگه، از کشورهای شاید همه مهاجران شاید کشورهای خودمونن دیگه، مهاجرت کردن اومدن تو رامون. سخته دیگه، اینا رو میبینی واسه ما هم سخته. مثلا ما میخوایم بریم، فکر این میکنیم مثلا بمیریم، حالا اتفاقی واسه ما، بچه داریم.
بیش از 1.5 میلیون پناهجو از سال 2015 میلادی تا حال از مسیر بالکان عبور کردند. اکثر آنها آرزو داشتند به اروپا برسند، اما همه به مقصد نرسیدند. مقام‌های سربیا مرگ 68 پناهجو را در سالهای اخیر تایید کردند، اما آمار جانباخته‌ها بیشتر از این است، زیرا اجساد شماری آنها ناپدیدند. احسان الله الکوزی پناهجوی افغان است که در این مسیر دوست خود را از دست داده. او می گوید
در دیر سختی لاریدی مشکل کوی مشکل تا داخل سرته رسیدون دی وقت
راه خیلی دشوار بود. وقتی به قلعه کو رسیدیم یکی از دوستانم پایین افتاد. وقتی نزدیکش رفتیم جان داده بود. شماره از دوستانم عکس گرفتند و به خانوادهش فرستادند. برگشت ناممکن بود. همانجا دفنش کردیم و در اطراف مقبرش سنگ گذاشتیم. برایش دعا کردیم و به مسیر خود ادامه دادیم. واقعا خیلی بالای ما سخت گذشت.
خستگی، بیماری، حوادث و غرق شدن در آب عوامل اصلی مرگ پناهجویان دانسته می شود. بیماری کووید 19 نیز جان شماره را گرفته. قاسم زلاتیچ یک ملاحمام محلی است که معمولاً مراسم جنازه پناهجویان مسلمان را برگزار میکند. او میگوید
میشیم کد وادسه جنازه یا سمو بویو آویرواتنو.
من 20 مراسم جنازه را اجرا کردم، اما ممکن شمار قربانیان بیشتر از این باشد، زیرا من به جنوب و شمال سربیا نمیرم. فکر میکنم اکثر آنها افغانها بودند. شمار دیگر شهروندان سوریه، لیبیا و ایران بودند.
بر اساس آمار رسمی سربیا، هزاران پناهجو در کمپ ها و مراکز دیگر پناهجویان در سربیا زندگی میکنند. مرزهای اتحادیه اروپا بر روی همه آنها بستند. با این هم شمار زیاد پناهجویان از تلاش برای رسیدن به زندگی بهتر دست نمی کشند. در سربیا یک نهاد امدادرسان برای مهاجرین جانباخته مراسم فاتحه برگزار می کند. انکه واندرید یک عضو این نهاد می گوید در دسامبر سال 2020 میلادی برای ادای احترام به مراسم فاتحه محمد شهروند سوریه جمع شده بودند. او افزود
او نزدیک ایستگاه ریل در شهر سید درگذشت. با دوستانش از کمپ مهاجرین پرنس یوپواچ که از اینجا خیلی دور نیست جمع شده ایم. همچنان این مراسم یادبود را برای خانوادهش برگزار میکنیم. به این دلیل فیلم برداری میکنیم تا تصاویر را به خانوادهش بفرستیم و با آنها بگوییم که اگر اینجا نیستند ما محمد را بدون مراسم یادبود نمیگذاریم.
مقام های سربیا می گویند تلاش می کنند با خانواده های قربانیان در تماس شوند، اما اجساد قربانیان به ندرت به خانواده هایشان سپرده می شوند. سربیا در حال حاضر میزبان هزاران مهاجر در کمپ های مختلف این کشورند. پناهجویان با وجود این هم خطر را به جان می گیرند و برای بهبود زندگی این راه مرگبار را طی می کنند.
این بار در برنامه زیر آسمان کبود در مورد تلاش‌های بین‌المللی جهت کاهش گرم شدن بیشتر کره زمین بحث می‌شود. در کنفرانس اخیر در روم تصمیم گرفته شد که برای جلوگیری از گرم شدن کره زمین به سطح بیش از 1.5 درجه سانتیگراد اقدام شود. آیا شما در افغانستان در مورد پیامدهای منفی ناشی از گرم شدن کره زمین را می‌دانید؟ برای تبصره در این مورد روز شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر به ما زنگ بزنید. شماره های تلفن را آن روز اعلان میکنیم.
بله شنونده عزیز، امروز شنبه است و برنامه زیر آسمان کبود هم که با گرم شدن زمین و پیامدهای آن در افغانستان متمرکز است از ساعت 3 تا 4 به صورت زنده نشر خواهد شد. حالا 7:55 دقیقه به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. نیروهای امنیتی ترکیه 149 پناهجوی افغان را در نزدیکی مرز ایران بازداشت کردند. پناهجویان به قصد رفتن به کشورهای اروپایی از ایران وارد ترکیه شده بودند. خبرگزاری رویترز ویدیوهایی را نشر کرده که در آن دیده می شود نیروهای امنیتی ترکیه پناهجویان افغان را از یک موتر باربری پایین می کنند. رسانه های ایرانی گزارش می دهند که تهران به بازسازی آثار باستانی غزنی ابراز آمادگی کرده. خبرگزاری اسنای ایران دیروز گزارش داد که بهادر امینیان سفیر ایران در کابل از این تعهد روز پنجشنبه هنگام دیدار با مقام‌های غزنی خبر داد. در رقابت‌های فوتبال جام زیر نام امن امروز 4 تیم دیگر در برابر هم در 2 بازی به میدان می‌روند. در نخستین روز این رقابت‌ها تیم شاهین آسمایی با نتیجه 3-0 تیم دعواسین سپه را شکست داد. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های جام جهانی 20 اوره فردا در برابر نیوزیلند به میدان رود. تیم کرکت افغانستان در گروه دوم در مقام چهارم قرار دارد. تیم نیوزیلند در همین گروه دوم است. مردان ناشناس در وزیرستان شمالی پاکستان یک برج خدمات مخابراتی را با انفجار بم منهدم کردند. پلیس پاکستان این را دیروز بر رادیو مشعل رادیو آزادی تایید کرد. و سازمان عفو بین الملل از ایران خواسته که 2 شهروند 2 تابعیته را که بیش از 1 سال است در ایران زندانی اند رها کند. امنیستی اینترنشنال می گوید که این 2 تن